أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی در این که یکی از چیزهایی که تأکید شده روش برای کیفیت معاشرت بین مسلمان ها و رعایت برادری و اخوت، اصلاح ذات البین است، که اگر چنانچه دو نفر مسلمان را یا دو تا برادر دینی هستند، دو تا برادر تنی هستند، اختلاف بینشون پیدا شده، بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، زن و شوهر، بالاخره بین دو نفر مسلمان اختلافی ایجاد شده، و اگر این مزمن بشه بماند، سرایت میکنه مفاسد دیگری به دنبالش پیش میاد، اینا دستور دادن که هرچه زودتر مسلمان ها اهتمام ببرزن و این دوری و این کدورت رو از بین اونها برطرف کنن. تعبیر میشه اصلاح ذات البین. تا جایی رسید که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در اون توصیه وصیت نامشون به امام حسن و حسین فرمود اصلاح ذات بین کنید، فانی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، که اصلاح بین دو تا مسلمان از عموم نمازها و روزه هایی که وارد شده افضل است. حالا مرحوم شیخ فرمود مراد نمازها و روزه های مستحبی است، نه واجب. بالاخره تا این حد تأکید شده روش، افضل من عامت صلات و صیام. عرض کنم که حالا روایات دیگری هم خوندیم. یک حدیث این هست، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال المصلح لیس بکذاب. ببینید اون کذب با اون همه عقوبتی که براش هست، که لعنت خدا بر کاذبین است، عقوبت بالایی که فرمود از گناهان کبیر است، اون همه عقوبت هایی که حتی کذب از روی مزاح و شوخی فرمود حرام عقوبت داره، در مورد اصلاح بین دو مسلمان کذب جایز است. نه جایز است بلکه واجب است. می چقدر با کجا به اهمیت میرسد اصلاح بین دو مسلمان. در این روایت امام فرمود المصلح لیس بکاذب، دروغ میگه ولی این صدق کذب برش نمی کند. مصلح مثلا فرض کنید یه شخصی توی مجلسی تا شما بهش برخورد میکنید، دنبال پشت سر فلانی شروع میکند بدگویی کردن، آدم بیدینیست، بیلیاقتیست، بیکفایته، کذا علیهش مذمت میکنه. شما میرید پیش اون شخصی که این مذمتش کرده، میدونید با هم اختلاف دارن، بهش میگید من یه ملاقاتی با اون فلانی داشتم، چقدر از تو تعریف کرد. اون میگفت آدم بیدینیست. شما بگید، میگفت چه آدم متدینی، چه آدم خیری، چه آدم نیکی، چه آدم باصفایی، و میگفت که من علاقه دارم یه جوری بشه با هم اصلاح کنیم، این کدورتمون برطرف بشه. جوری شما صحبت میکنید که او رو قانعش میکنید، ترغیبش میکنید که بیاد اصلاح بکنه. این کلامی که شما میگید در ظاهر دروغه، اون خلاف اینو گفته، ولی این مطلبی که شما صدق کذب نمی کند، نه تنها کذب عقوبت برش بار نیست، بلکه پاداش به شما ثواب میده. خب یه روایت اینجا هست که واقعا روایت مهمی است. امام صادق علیه السلام فرمود الکلام و سلاسه، اینه مرحوم مجلسی نقل میکنه، الکلام و سلاسه، سه جور کلام داریم. ما تا حالا تا شنیدیم میگیم یا دروغ است یا راست. امام فرمود سه قسم کلام داریم، نه دو قسم. الکلام و سلاسه، صدقون و کذبون و اصلاحون بین الناس. این خودش یه نوع سوم کلامه در مقابل صدق و کذب. عرض کنم که صدقون و کذبون و اصلاحون بین الناس، اینا امام صادق فرمود. قیل له، یه کسی سوال کرد، جوئل تو فداک، مل اصلاح بین الناس. این که فرمود قسم سوم کلام اصلاح هست، یعنی چه؟ اصلاح چیه؟ مل اصلاح بین الناس. قال، امام فرمود تسمع من الرجل کلامن. حالا میخوان اصلاح اون کلامی که صدق است، کذب نیست، رو بیان کنه. میفرماد تسمع من الرجل. مرحوم مجلسی میگه این من به معنای فیز، موارد دیگه هم داریم که من به معنای فی اومد. تسمع فر رجل کلامن، شما میبینی یک کسی در مورد شخصی حرف میزند، مذمت میکنه در مقابل، در برابر زید، پشت سر زید کلامی میشنوی از یه نفر. تسمع کلامن فی رجل، یعنی در مورد رجلی، در مورد زید میشنوی کسی داره مذمت میکنه. عرض کنم که یبلغهو، که این کلام مذمتی که شما شنیدید میرسه به اون طرف. یه کسی میره بهش میگه فلانی پشت سر شما این حرفا رو زده، تبلغهو، بهش میرسه. فتخبس نفسه، یا نفسو، تخبس نفسو، خباست نفس، ناراحت میشه، خیلی گرفته میشه، توهم میشه. عرض کنم که وقتی میشه بعد فلانی پشت سرش این حرف رو زده، تخبس نفسو، فتقول، شما بلند میشه میری پیش همون شخص، بهش میگی که سمعت من فلانن قال فیک من الخیر کذا و کذا. بلند میشید شما میرید پیش اون طرفی که شنید، خبر رسید که فلانی پشت سرت این حرف رو زده، شما میرید بهش میگید که سمعتو من فلانن، از فلانی که مذمت کرده، من شنیدم قال فیک من الخیر کذا و کذا. میگفت چه آدم خوبی، چه آدم متدینی، چه آدم با وفا و دوست و رفیقی است. عرض اینجور. و خود امام فرمود خلاف ما سمعت، اون چی که دارید شما تعریف میکنید خلاف اونست که شنیدید، اون فحاشی میکرد، بد میگفت، اما شما میگید که پشت سر تو از خیر و دوستی و محبت حرف میزد. فرمود اینا میگیم اصلاح، کلامی که اصلاح هست اینجوره که شما میرید برای ترغیب اون طرف، برای اصلاح، برای از بین بردن اون کدورتی که بین دوتا مسلمان هست، خلاف اون چه او گفته به این میگید. این جور کلام نه صدق است نه کذب است، بلکه اصلاح بین الناس است. اینو امام پس سه قسم کرد کلام رو: صدق، کذب، نوع سوم اصلاح. از اون دوتا بیرونه. خب این واقعا صدق نیست، خلافه، دروغه. اما اطلاق کذب هم برش نمیشه. صدق نیست، کذب هم نیست، یه نوع ثالثی است، اصلاح بین الناس. اینو در بهار مرحوم مجلسی در جلد 72 اونجا در چاپ آخوندی اونجا من مطرح میکنه. اون وقت دنبالش هم مرحوم مجلسی فرماد که و هذا القول و ان کان کذبن، این که امام فرمود برو پیشش این حرفو بزن، بگو من شنیدم فلانی پشت سر تو این جور تعریف میکرد، هذا القول و ان کان کذبن لغتا و عرفا، اینو کذب میگن، این چیز مسلمی است، ولی جایزون، این کلام جایز گفتنش، حرام نیست، لقصد الاصلاح بین الناس، چون هدف اصلاح بین الناس است. باز ایشون چون یه عده بعد نقل میکنه مرحوم مجلسی که یه عده از علما میگن اگر امکان هست برای انسان که توریه بکنه، توریه واجب است که از کذب بیاد بیرون. توریه این است که شما مطلب رو جوری بیان میکنید که او طرف مخاطب چیزی میفهمه، ولی شما قصدتون خلاف اونه، در نیت شما خلاف اونه، او یه چیز دیگه میفهمه. مثلا فرض کنید که یه نفر رو میخوان پیداش کنن، اومدن تعقیب میکنن، میخوان دستگیرش کنن، شاید میخوان بکشن او رو، چه بکنن؟ شما میدونید تو این بله؟ میخوان بگیرن زندانش کنن، شما میدونید کجاست؟ از شما که میپرسن شما میگید من نمیدونم، اینجا نیست. آقا ایشون تو این خونه است؟ نه خیلی اینجا نیست. خب طوریش این است که شما نیت میکنید مثلا تو حیات، بله تو حیات منزل نیست، خب معلومه تو اتاقه، یا طبقه بالاست، میدونید در طبقه دومه، شما اونجا میگید نه خیر اینجا نیست، یعنی تو این طبقه. اینم میگیم طوریه. طوریه این است که جوری کلام رو میگید که او ازش یه مطلبی میفهمه، ولی شما نیتتون فهموندن اون مطلب نیست. مرحوم مجلسی میخواد بگه این روایت ازش استفاده میشه که شما میتونید کذب رو بگید و طوری هم نکنید در مقام اصلاح، لازم نیست طوری. چرا؟ به ذات امام اینجور فرمود. امام قسم سوم رو که میخواستن توضیح بدن که اصلاح بین الناس چیه، اینجور فرمود: یک کسی علیه کسی مذمت میکنه، شما اونم میفهمه، شما میرید به اون طرف میگید اینقدر پشت سر تعریف کرد. خب این طوریه در جای نیست. فرمود من المحتمل، یکی بگرد که مراد امامم این است که بله شما بگو مثلا تو نیت خودت حق بود او این حرفا رو بزنه، پشت سر شما اون حرفا که شنیدی زده، اما جا داشت پشت سر شما بگه چقدر آدم خوبی بود، چقدر ممکنه، ولی میگه بعید که مراد امام این باشد که توریه بکن و این حرفو بزن. نه، امام فرمود این فرمود برو پیشش این حرفو بزن خلاف اون چه گفت. بنابراین پس توریه هم عرض کنم که لازم نیست، گرچه بعضی گفتن که اگر توریه ممکن شد، فرمود که قالو اذا عرفت توریه، بلد توریه بکنه، به ما یخرج بهی عن الکذب وجبت توریه. بعضی اینجور گفتن که ان یقصده، چند تا مثال میزنن، مثال میزنن به اینکه توریه بکن ولی اگر بلده، اما اگر بلد نیست نه. اینو بعضی گفتن، ولی بعضی هم گفتن چه بلد باشه توریه چه نباشد، اصلا این کذب نیست. از کلام امام اینجور استفاده میشد که یک خلاف واقعی که انسان میگه برای اصلاح بین الناس، این از مصادیق کذب نیست، مذموم نیست. اون کذبی مذموم است که حرام است که مذموم باشه، این مذموم نیست، برای اصلاح بین الناس است. چون فرمود یدل الحدیث الا ان الکذب شرعا انما یطلق الا ما کان مذموما. اونی که مذمومه اون کذب است و حرام. فغیر المذموم قسم ثالث، اونی که برای اصلاح گفته میشه این نه صدق است نه کذب است، قسم ثالث من الکلام یسمى اصلاحا. این اسمش میذارن اصلاح بین الناس. فرمود از این روایت ما اینجور استفاده میکنیم. اون وقت کذب یعنی توریه، اونم در یه روایتی هم داریم، ان اتا ان ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا کذب علی مصلح. امام صادق فرمود، پیغمبر فرمود کسی که مصلحه و میخواد اصلاح کند یه مطلبی را، لا کذب علی، پاش این کلامی که میگه کذب نوشته نمیشه. ثم تلا، پیغمبر برای مثال خودشون این رو عرض کنم که ذکر کردن این آیه رو، ایتو هل ایر انکم لسارقون، این آیه رو پیغمبر خوندن، فرمود ثم قال والله ما سرقو و ما کذب. برادران یوسف بودن دیگه، اومده بودن، حضرت یوسف میخواست برادرش بنیامین رو پیش خودش نگه داره، چاره ای نداشت جز این که اون پیمانه رو بگد به کارکنانش بذاری تو بار حضرت، بار اون بنیامین. وقتی قافله حرکت کرد اومدن دنبالشون، فریاد متوقفشون کردن، ایتو هل ایر انکم لسارقون، قرآن شما دزدید. گفتن شده، ما چی، ما نیمدیم اینجا تو این محل منطقه افسادی بکنیم، نیمدیم دزدی بکنیم، ما پیغمبرزاده ایم چه. بالاخره بار رو یکی یکی پیاده کردن، توش گشتن، پیمانه رو تو بار چیز پیدا کرد. به اینا خطاب شد انکم لسارقون، اونا از روحشون خبر نداشت، خود اینا گذاشته بودن پیمانه رو تو بار اون. در این حال حضرت یوسف دستور دستور اون بود، اجرا رو کارکنا می کردن، اونا بود فریاد زدن انکم لسارقون. این کلام منتسب به حضرت یوسف میشه که به اینا گفتن شما دزدی. پیغمبر فرمود والله ما سرقو، اونا سرقت نکرده بودن، اینا بهشون گفتن انکم لسارقون، اونا سرقت نکرده بودن، و ما کذب، اینا هم دروغ نگفتن، گفتن انکم لسارقون، اما این دروغ نبود. چرا؟ چون قصد اصلاح داشتن، قصد این داشتن که این مفسدهی که پیش اومده است که حضرت یعقوب 40 سال گریه کند و چشمش نابینا بشد و این برادرها به عقوبت گرفتار بشن، خود حل بکند این قضیه رو، فرمود انکم لسارقون. پس ول پیغمبر والله ما سرقو، اون بندهای خدا سرقت نکرده بودن، ولی اینا هم دروغ نگفتن، ما کذب. چرا؟ چون قصدشون اصلاح، این کذب نیست. یه آیه دیگر هم باز پیغمبر فرمود، شاهد همون حرفشون که فرمود لا کذب علی مصلح، ثم تلا این آیه رو، بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینتقون. قضیه حضرت ابراهیمه که اهل شهر بت پرستا رفتن تو بیابان، روز عید بود، برای تفریح حضرت ابراهیم فرصت رو غنیمت شمرد، شهر خلوت شده، همه رفتن بیرون، تبر و برداشت اومد تو بتخانه، زد تمام این بت‌ها رو لک و پار کرد، سراشون دستاشون رو شکست خورد کرد، فقط اون بت بزرگ که دم در اون بتخانه او رو نگه داشته بودن که نقل میکنن چشمان مثلا جوری بود که تو شب چشماش نور ازش مثل چراغ، یه گوهری شب چراغی توش گذاشته بود، یه همچه بوته تبر رو گذاشت به گردن اون، از ابراهیم اومد بیرون. اینا وقتی اومدن دیدن که خدایانشون همه خورد و خمیر شده، رو زمین ریخته، کی این کارو کرده؟ گفتن که یه جوانی بود علیه این بت‌های ما حرف زد، کار اونه. رفتن حضرت ابراهیم رو پیدا کردن، انت فعلت هذا بآلهتنا، تو این کارو کردی؟ خوبشون بگه کردم یا نه؟ فرمود بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون، از خودشون بپرسید اگه حرف میزنم. این بزرگشون لابد اینا یه خیر مخالفتی باش کردن، زده همشون ها لتو پار کرده. وقت پیغمبر فرمود والله ما فعلو، اونا این کارو نکرده بودن، که گفت بل فعله کبیرهم و ما کذب، حضرت ابراهیم هم دروغ نگفت. چرا؟ چون هدفش از این کلام این بود که یه قضیه رو مثلا بت پرستی رو براندازد. بعضی هم حالا از اون آیونی که علمایی که میگن توریه لازمه، اگر کسی میتونه توریه کنه، توریه واجبه که دروغ نشه، گفتم یه عده‌ای که میگن اصلا دروغ نیست، ما کذب، اصلا دروغ نیست. اون هم که میگن توریه باشد، همین دوتا قضیه آیه رو توریه میکنن، میگن توش توریه هست. حضرت یوسف که فرمود انکم لسارقون، قصدش این بود که شما یوسف رو دزدیدید، یوسف رو شما دزدیدید، یعنی یوسف رو از پدرش اون زمان بچگی دزدیدید بردید، توریه کرده. الان میگه انکم لسارقون به اعتبار این پیمانه، اما غرضش سرقت اون موقع. اینجام که فرمود بل فعله کبیرهم، اونا که میگن توریه لازمه، میگن حضرت ابراهیم یه قید آورد، ان کانوا ینطقون، بله بپرسید ازشون، فسألوهم، ازشون بپرسید، بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون، یعنی ازشون بپرسید اگر حرف زدن پس اینا خودشون کارو کردن، خب اینا که نمیتونن حرف بزنن پس این کارم نکردن. پس گفت فعله کبیرهم اگر حرف میزنند، و اینا که قدرت بر حرف ندارن. بنابراین توریه اونا میگن اینجا هست. علی ای حال هدف ما اینه که اصلاح بین ناس، بین مسلمان ها به قدری اهمیت داره، کذب یکی از گناهان کبیر است و اون همه عقوبت براش گفته شده که فرماد به منزله عرض کنم که حالا دوباره در عقوبت کذب نشی، با اون همه عقوبت ها فرماد این کذب در مقام اصلاح بین دو تا مسلمان یا اصلا کذب نیست، یا اگر کذبم باشد کذب جایز است، بلکه بعضی جاها که مثلا متوقف حفظ جان یک انسان اومدن تعقیبش کنن، اگر بگیرن میکشندش، مالشو میبرن از روی غصب و ظلم، شما اینجا بگید نیست خبر ندارم، واجبه، چون حفظ جان یک انسان واجبه، پس این کذب میشه واجب. خب اینم بحث عرض کنم که اصلاح بین الناس. خب بحث حالا واجب نه نمیدونم، اما بالاخره یکی از تکالیف و وظایفی است که انسان، وظایف مهمی است که باید انجام بده. فاصله بین اخویکم انما المؤمنون اخوه فاصله، مقدمش فرمود برادران همه پس اصلاح کنید. حالا وجوب ازش که اگر کسی نکرد عقوبت برش مترتب باشد، اینا از وظایف اخلاقی است، تکلیف اخلاقی است، نه تکلیف شرعی. چه دو فقها برای این که ببینید
بله
ببینید اونجا که میگن واجبه چون حفظ نفس مؤمن برش مترتبه مقدمه واجب میشه واجب، اما اصل به طور کلی خود اصلاح ذات البین اینو نمیتونیم بگیم واجبه، اما اونجایی که حفظ جان یک مؤمن متوقف بر این دروغی که من بگم، این دروغ میشه واجب از باب این که مقدمه یک واجب هست. از اینجا عرض کنم که خب در این بحث سوم بودیم، صورت سوم که مقدار حرام معینه، معلومه چقدره، مالک مشخص نیست. یک کسی مال مخلوط به حرام داره، مقدارشو میدونه چقدره، 1,000,000 مال حرام اومده تو مالش، ولی مالکشو نمیدونه کیه، مال کیه. اگر اینجا بخواد خودشو نجات بده از این گرفتاری که تصرف در مال حرام نکنه، نجات پیدا بکند، گفتن که در اینجا باید بره صدقه بده همون مقداری که معلوم است برای خودش که این مقدار حرام تو این مال هست، 1,000,000، برین 1,000,000 رو صدقه بده. احتیاط هم کردن که با اذن حاکم شهر. گفتیم دلیل مسئله که میگیم اینجا واجب است صدقه، روایات متعددی که در مجهول المالک وارد شده که اگر مال مجهول المالکی در ید شما هست و یا صاحبش رو نمیشناسید یا دسترسی بهش ندارید که بهش برسانید، بهتر راه برای این که این مال رو بهش برسونید این است که از طرف او صدقه بدید. به اون روایات مجهول المالک ما تمسک میکنیم. مرحوم صاحب حدائق ایشون قائل شدن که این روایات موردش موردی است که اون مال حرام متمیزه، متعینه، یعنی معلوم مشخصه. مثلا فرض فرمود همون لغته یه ساعت پیدا کرده، این رو میگیم مال مجهول مالک، اگر مالکش پیدا کرد بده، پیدا نکرد صدقه بده. اما مال، مال متمیزه. بحث ما مال است که مخلوطه به مال حرام، مخلوطه به حلال، متمیز نیست، معین مقدارش، مقدارش چقدره معلوم، اما مخلوطه، متمیز نیست. اینم جواب دادیم که در بین روایات داریم روایت که اغلبش در مورد متعین روایات وارد شده، اما روایتی هم که متمیز نموشه تعمیم داشته باشد داریم. حالا اون روایت رو خواستیم بگیم. روایت یونس رو قبلا خوندیم، اون متعین بود که امام فرمود اون متاعی که از اون رفیقت اون پیشتون مونده بیعه و بفروش و تصدق به ثمنه. اما حالا اون روایتی که تعمیم داشته باشد، روایت علی ابن ابی حمزه است که وارد شده در کسی که مال کثیری از بنی امیه رفته تو دستگاه بنی امیه کار کرده، درآمد فراوانی داشته، میخواد توبه کنه. ابراهیم ابن اسحاق عن عبدالله ابن حماد عن علی ابن ابی حمزه قال کان لی صدیق من کتاب بنی امیه. این جزء کتاب نویسندگان دفتردار بنی امیه بود. فقال لی استأذن لی علی ابی عبدالله علیه السلام. میگه من خواستم سفر مکه برم، برم مدینه، اون در کوفه بود. گفت که یه اذن بگیر از امام صادق من بیام خدمت شو. فاستأذن تو له فاذن له، از امام استیذان کردم، اجازه دادم. فلما اندخل، وقتی اون شخص که از کتاب بنی امیه بود داخل شد، سلم و جلس، سلام کرد به امام، نشست، ثم قال جعل تو فداک انی کنت فی دیوان هؤلاء القوم، من در دیوان اینا در عرض کنم که اداره در کارهای اینا بودم. بله. فلم فی دیوان هائلا فعصبت من دنیاهم مالا کثیرا، از دنیای اینها مال کثیری به من رسیده. حالا عصبت من دنیاهم یا عصبت مالا کثیرا و اقمزت فی مطالبه، اون وقتی که این مال رو به دست می‌واردم چشم پوشی کردم، دقت نکردم کدومش حلال کدوم حرام. فقال ابو عبدالله، پس مال کثیری از دستگاه بنی امیه پیش من اومده و اینا معمولا حرام بوده، حالا میخواد توبه کنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام، لولا، اول امام جلایه کرده، لولا ان بنی امیه وجدوا لهم من یکتب، اگر اینجور نبود که مردم برن تو این دستگاه به اینا کمک کنن، کسی رو پیدا نمی کردن که کاتبشون باشد، یجبا لهم الفی، بره مالیات برشون جمع بکنه، یقاتل عنهم، در رکاب اونا بره مقاتله بکنه، و یشهد جماعتهم، اگر مردم نمی رفتن شاهد جماعتشون باشن، حضور پیدا کنن، لما سلبونا حقنا، اینا قدرت پیدا نمی کردن اینجور که حق ما رو از بین ببرن. ولو ترکهم الناس و ما فی ایدیهم، اگر مردم اونو رهاشون می کردن بنی امیه رو با هرچه خودشون دارن، ما وجدو شیئن، چیزی نداشتن، الا ما وقع فی ایدیهم، مگر یه چیز جزئی در بین خودشون، و الا از این اجتماع و حکومتی که به عهده مرد به عهدشون گذاشته میشد برای مردم پول در میارن. فقال الفتا، جوئل تو فداک، فهلی مخرج من، حالا بله اگر بنی امیه مردم کمکشون نمیکردن، اگر منم نمی رفتم کاتبشون باشم، اینا این ظلم ها رو به شما اهل بیت نمی کردن. حالا حلی من مخرج من، من راه خروجی دارم؟ این اموال کثیری که از دنیای اینها به من رسیده. قال ان قلت لك تفعل، اگر راه چاره رو بت بگم انجام میدی؟ قال افعل، گفت بله انجام میدم. قال له، امام بهش فرمود راه نجاتت اینه، فخرج من جمیع مکتسبت، از جمیع اون چه به دست آوردی خارج شد، همه رو بریز دور کنار بزن. فخرج من جمیع ما کسبت یا اکتسبت فی دیوانهم، فمن عرفت منهم، هر که از اونها رو میشناسی، رددت علیه ماله، مالشو برو بهش پس بده، و من لم تعرف تصدقت به، اونایی رو که نمیشناسی، مالی که پیشت هست دسترسی بهشون نداری، نمیشناسی، صدقه بده، تصدقت به، و انا اضمن لک، ضامن میشم برات، علی الله عز و جل الجنه، اگر این کارو کردی منم ضامنم برات بهشت. فاترق الفتا طویلا، سرش زیر انداخت یه مدت طولانی، ثم قال له، سرشو بلند کرد و به امام عرض کرد که لقد فعلت، جلت و فداک، حتما این کار، گفت فعلت و انجام داد، مطمئن باش این کار انجام میگیره. امام فرمود فخرج من جمیع ما اکتسبت، گفت مطمئن باشید انجام میدم. قال ابن ابی حمزه، فرج الفتا، اون جوان همراه ما برگشت الی الکوفه، فما ترک شیئا علی وجه الارض الا خرج منه. امام فرمود فخرج من جمیع ما اکتسبت، علی ابن ابی حمزه میگد چیزی رو زمین از اون چی که به دستش آمده بود باقی نگذاشت، خارج شد ازش، الا خرج من، حتی سیابه التی کانت علا بدنه، لباسام که پوشیده بود لباسا رو کن انداخت دور. میگه ما خبردار شدیم، فما اتا علیه الا بل فقمت له، عرض کنم که میگه من فقسمت له قسمتن، یه مقدار پول جمع کردیم تقسیم کردیم بین مردم، از مردم گرفتیم. میگه برد وشتره اینا لهو سیاب، لباس براش خریدیم، به اسنا الیه به نفقته، برای مخارج روزانش. یه آدمی که اون ثروت را داشت محتاط شد اینا برن لباس براش بخرن و خرجی نهار و شامش براش تهیه کنن. فما اتا علیه الا اشهر، چند ماه بیشتر نگذشته بود، اشهر قلائل چند ماه کم، دو سه ماه، حتی مریض شد اون جوان. فکنا نعوده، ما می رفتیم روزها عیادتش. قال فدخلت یوم و هو فی السوق، رفتم دیدم که در حال نزع، دم جان کندنه. قال ففتح عینیه، وقتی من رفتم بالا سرش چشمشو باز کرد. ثم قال لی یا علی وفا لی والله صاحبک. امام صادق اونجا قول دادن بهش که من ضامن میشم برات باقی بهش. هنوز تو دنیا بود، چشمش تو دنیا باز بود. قال و والله وفا لی صاحبک، امام صادق وفا کرد به قولش. قال ثم مات، جمان مرد. فتولینا امره، متولی قسل و کفن شدیم. فخرجتو حتی دخلتو علا ابی عبدالله، همون سال میگه باز من مشرف شدم به خدمت امام صادق. فلما نظر الی، تا امام چشمشون به من افتاد. قال علی یا علی وفینا والله لصاحبک، اون ضمانتی که کرده بودی که یه باقی بهش بش بدیم عطا کردی، وفا کردی. میگه منم گفتم که یا ابن رسول الله صدقت، جعلت فداک، ها کذا والله قال لی عند موته. خودش هم وقتی خواست بمیره به من گفت که امام وفا کردن به اون چه که ضامن شده بودن. خب این یه مطلب مهمی است که اگر واقعا کسی توبه کند و بخواد خلاص کنه خودشو از اون همه گناهی که به سرش ریخته، میگه کنتو فی دیوان بنی امیه کاتب بودم و از اسبتو مالن کثیرا، از این راه مال کثیری به دست آوردم، اما اون چه امام یادش دادن انجام دادم. حتی لباس تنش هم در آورد بیرون کرد، امامم براش ضامن شدن به این صورت. خب اون چه که از این روایت استفاده میشه، مرحوم آقای خویی میفرماد این گفت که اصبت و مالن کثیر، خیلی بعیده که این اموالی که در طول چندین سال در اثر این کتاب بنی امیه بوده به دست آورده، حالا جمع شده پیشش، بعید است که اینا رو دونه دونه میدونه. این مال فلانی است، این یکی مال زیده، این یک مال عمرو، خیلی اصلا شاید ممکن نباشه. مال کثیری که پیدا کرده اینا مال مشخص و ممیزی نیست که امام فرمود برو صدقه بده از طرف مالکش. به طور طبیعی یه اموال زیادی مثلا درهم و دینار و از اون اینقدر از اون اونقدر اون تمام جمع شده، میدوند اینها مال افرادی است که تو دستگاه بنی امیه بودن از اونا گرفته، ولی عرض کنم که مشخص و متمیز نیست. چون میخواستن بگن اونایی که مجهول المال که صدقه میدن در جایی است که معلوم باشه مقدار چقدره و معین این 10 درهم مال اونه، این 100 درهم مال زید بوده، اون اینجور نیست. یا انباری از افراد، ولی اون نمیشناسه کیاند، مالک رو نمیشناسه، ولی میداند این مقدار مال حرام تو دستشه، مخلوطه، متمیز نیست. پس این روایت رو امام فرمود اونایی رو که میشناسی برو پس بده، اگر نمیشناسی از طرفشون صدقه. پس اینجا اونی که امام فرمود مجهول المال که صدقه بده، مال ممیز نبود، متمیز نبود، معین نبود، بلکه کلی است، میدوند در این مال حرام هست مثلا. پس این روایت از اون روایات میشد که در مجهول المالک امام فرمود صدقه بده و اون مالی که فرمود به عنوان صدقه از طرف مالک بده متمیز نیست. حالا بگیم مثلا شبهه بکنیم که شاید متمیز بوده، خیلی بعید. طبع قضیه این است که این اموال چندین سال جمع شده، مثلا هی 100 درهم 100 دینار 50 دینار اومده، این مال کثیر شده. حالا اگر لو فرض که ما بگیم این روایات مجهول المالکی که میگه مال مجهول مالک صدقه بده، فرض کنیم متمیز، از این روایت فرض کنیم متمیز نیست، لو سلمنا که روایاتی که میگه در مجهول المالک شما صدقه بده اونجاییست که متمیز باشه، بحث ما اونجاییست که غیر متمیز است. ما میگیم از همین روایات میتونیم القاء خصوصیت بکنیم. امام فرمود تو میخوای خودت نجات بدی، تصرفت تو مالت حلال بشه، برو صدقه بده. چه فرق میکند که این مالی که من میخوام صدقه بدم این مال متعین باشد یا مخلوط باشه؟ ما القا خصوصیت میکنیم ازش. بلا شبه جایز است به طور قرینه قطعیه که ما میتونیم القا خصوصیت بکنیم، بگیم انسانی میخواد نجات پیدا کند از حرام، حرامی که تو دستشه چیکارش کنه، میخواد نجات پیدا کند، امام فرمود برو از طرف مالکش صدقه بده. اگر صدقه دادی بقیه ای مال برات حلاله. میخواد اون مالی که تو دست من بود، مال مجهول المالک، میخواد معین بود، مثل یه ساعت بود، یه جنسی بود، یه فرشی بود، یا میخواد مخلوط باشد، درهم و دینار بود و مخلوط. القاء خصوصیت میکنیم. پس اولا جواب مرحوم صاحب حدائق که میگفت روایاتی که دلالت میکند صدقه بده در مجهول مالک، مال جاییست که متمیز باشه. گفتیم اغلب روایاتش هم همینجوره، متمیزه. اما اولا روایتی هم داریم که تعمیم داره، غیر متمیز هم میگیره، مثل همین روایت علی بن ابی حمزه. اگر فرض کنیم که اینجام بگیم متمیزه و روایاتش همه درباره متمیز هست، میگیم میتونیم از این روایات القاء خصوصیت کنیم، بگیم از همین روایات ما اون جهت رو هم که غیر متمیز هست رو میتونیم استفاده کنیم که اگر صدقه دادیم از طرف مالکش، تصرف ما در بقیه بار مال میشه حلال. پس بنابراین میتونیم به این روایات مجهول مالک تمسک بکنیم، ولو مورد اون روایات مجهول المالک مال متمیز است. حالا باشه تصفر و صلی الله علیه و سلم.